بسم الله الرحمن الرحیم. تنبیهم قد تبین لک ان الحرکات السماویه قد تتعلق به ارادت ما کلیت و به ارادت جزئیه و تعلم ان مبدا الارادت الکلیت المطلقت الاولا یجب ان یکون ذاتا عقلیتا مفارقتا فا این کانت مستکملت الجوهر به فضیلتها لم یسحبها فقرون فکانت ارادتون مما یشبه العنایت المذکوره و انت تعلم ان المراد الکلی لیس مما یتجدد و یتشرم الانقطاع او الاتصال بل اما ان یکون محصلت طبیعت او معدومه ها و الامور الدائمت و لا یجوز ان یقال لم یزل شیئن لها مفقودن ثم حصل و لا یجوز ایزن ان یقال لم یزل حاصلن و هو مطلوبن بل کل کمالاتها حاضرتون حقیقیتون لیست جزئیتن ولا زنیتن ولا تخیلیتن ولا تخیلیه و لیست نسب و امثال ما ذکرناه و الى الاجسام السماویه نسب نفوسنا الى اجسامنا فی ان یحصل منها حیوان واحد کما علیه حالونا لأن نفس الواحد منا مرتبطتون به بدنهی من حیث تتممهی لتطلب مباد الکمال منهو و لولا هازا لکانا جوهرین متباینین و اما نفس السما فهیه اما صاحب الارادت الجزئیه او صاحب ارادت کلیت تتعلق بها لتنال ضربا من الاستکمال این کان و فیه سرون. خب حالا در باره علم عنایی حق سبحانه همونطوری که شیخ خودشون فرمودن فی الجمله بحث به میان آورده و این مطالب به طور اجمال در این حال برای امثال شما آقایان که ورزش فکری کرده اید، کتاب خونده اید، حرف شنیده اید، اینها خودش اصول و امهاتیست که بنای علم هم بر همینه که آدم اصول و امهات بشنود و فکرش را به کار بندازد و این اصول و امهات را سرمایه خودش قرار بدهد، از اونها کسب کنه که بخواد تمام جزئیات را هو به مثلا از دهنی بشنوه مبادا بله خیلی کاسب رشیدی بار نیاد. اون کسب یک مزه دیگه داره، فکر، تعمل، دقت. بله حالا اینهایی که درباره علم عنایی همینقدر که به عرض رسوندیم، بله با یه فی الجمله تأملی میبینید که جلوی خیلی از سوالها گرفته میشه و اصلا اون سوالها راه نداره، برای اینکه خدا را غنی مطلق شناخته اید، مبدع را، جواد مطلق، ملک مطلق. و خیلی از سوالها میبینید که چون حرف نشنیدن و مبدأ عالم را با یه فرد عادی مثلا انسان و انسان یا خود مقتدرتر قویتر یکی چیزهایی فکر میکنن به شان خودشون منتها یه خود قویتر و بینونت و اراده زایده و جهات دیگر سوالاتی پیش میارن، مثلا که آیا خداوند قادر هست عالم دیگر مثل این عالم، یا قادر هست که به از این عالم خلق کند یا نه؟ اگر بگویی نه بله پس عاجزه، اگر آره پس چرا خلق نکرده، بهتره چرا خلق نکرد. اینها حرفاییست واهی، اینها بی اساس. آخر اینی که غنی مطلقه، اینی که علم مطلقه، اینی که نور مطلقه، فعل او همین است. بر نمی‌دارد متن عالم دومی را، از این زیباتر تصور شدنی نیست، از این زیباتر تصور شدنی نیست، غیر این تصور شدنی نیست. و اینها دعابات خیاله، بازی میکنه با آدم رو بازی میده، بر نمی‌داره. و اونی که علم مطلق است، فعل او این است، علم مطلقه و امرش واحده و ما امرنا الا واحده. بله جناب عالی که روی علمتون حجاب ها هست و اخشیه و اخطیه بسیار است، زلال را نمیبینی، فعل شما متعدده تا پله 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 تکامل پیدا کنه. تا یه چراغی بخواید روشن کنید چقدر زحمت، بوته جمع کردید، هیزم جمع کردید، آتش روشن کردید، از چوب‌های قضا و اینها و اشارات اوائل نمت سبوم خوندیم، از چوب قضا و اینها چون خیلی چوب سختیه مدت‌های روشناییش میمانه، او رو روشن میکردن، میگذاشتن در دستشون میگرفتن به منزله یه چراغ دستیشون بیابون میرفتن، اینها خیلی و تا صبح مثلا میسوخت نور میداد از این چوب قضا و امثال اینها. این کار جناب عالی. بعد بالاتر آمدید به نفت سیاه رسیدی، به نفت سفید رسیدی، به چراغ موشک رسیدی، به چراغ های گلسوز رسیدی، آمدی به حالا مثلا چراغ زنبوریه، حالا برقه، بعد هم چه بسا بعد دیگه پیش بیاد. این جناب عالی پله پله اشکال نداره، اما اونی که علم مطلقه این راه نداره، اونی که در مهندسیش در بنایش علم مطلقه، نور مطلقه، قوت و قدرت مطلقه، این راه نداره. و یکی از اون اسرار لا یسألو اما یفعل اینه، لا یسألو چون شرابردار نیست، متن علمه، محض نوره. اینهای ولی چیزهای فرماشاتی عرض کردم به دعابات و بازیچه خیال خیلی از این سوالها پیش میاد به قیاس افعال و احکام اشخاص اینجایی با یک دیگر به این صورت داریم، چون حرف نشنیدن، ورزش فکری نکردن، پیش خودشون چیزهایی به سان و ساخت این نشئه می سازن و احکام خودشون را میخوان حالا بیارن در اونجا هم قیاس کنن. و خیلی از این نوشته ها و کتاب ها و حرف ها اینها به همین صورت در آمده، از مبدأ تا معاد، که اگر بسیار از کتاب ها غربال بشه میبینی که بله اونی که حرفی که توش میمونه همون آیه و خبر میمونه، اون حقه که این آقا درست منو نکرده، به الا بقیه همه رو باید ایخ دور. مثلا خیلی ها اینجور چیزا بر نمیداره با علم مطلق، نور مطلق و حاکزه قدرت مطلق و همینطور. و پیشترم به مناسبت اشاره کردیم به صورت مثلا بحث اقنایی خطابی که اونها هم در حد خودش مطلوبه، گاهی قوابل نمیپذیرن. اون مثالی که زدیم از اون نجار قابل و درخت رز، که این آقای نجار این که این همه تعریف در بارش میکنی، این میتونه که از این درخت رز ستون خانه درست کنه، تیر خانه درست کنه، بله برای مسجد فیلفایه درست کنه، مثلا از این درخت رز. خب اینجا بگیم که او قابله، ما درخت چنار را آزاد دید دستی او، ببین چه فیلفایه خوبی برای مسجد درست میکنه، اما درخت رز قابلیت اون نداره که فیلفایه مسجد بشه، ستون خانه بشه، تیر خانه بشه. اینجا عدم قابلیته، نه اینکه فاعل در فاعلیتش ناقص بوده باشه. اینها هم خب در حد خود جوابی هست، مطبوع، مقبول. علم عمده اونیست که از جنبه علم عنایی حق و این بحثی که در تلیعه این نمد شروع کردیم اینها را بپرورانیم و به اون اسرار این حرف ها برسیم و اون اشاراتی هم که دیروز و از دستون دیم راجب و خطب توحیدی وسایط فیض اونها خیلی عظیمه و اصلا روایات خیلی عظیمه، منتها روایات ورزش فکری میخواد، همونطوری که نحو صرف خوندیم، همونطوری که فقه اصول خوندیم، همونطور که معانی بیان خوندیم، اینها هر یک برای یک گوشه از فهمیدن اسرار منطق وحی، اینها هم این علوم هم همینطوره. نمیشه که آدم بدون ورزش فکری در این علوم به اون اسرار توحید، نبوت، امامت، عصمت، جهات دیگه، فرماشات کلامی عرشی بلند، کلامی خالص ناشه، نه خیلی از حرفای ساحل پیمایی بر اون مطالب بلندی که اون حکمای الهی به مطالب کلامی پیاده کردن که خیلی ها را جناب خواجه در تجرید پیاده کرده و مثلا اینطور چیزها و بسیاری از این کتابهای فارسی از اعظم بزرگانمون در نبوت، در امامت خیلی استدلالی، برهانی، محکم، قوی نوشتن، نام کتابهای کلامی خیلی شدید. بعضی از آقایان در بعضی از مسائل کلامی خیلی سنگین زحمت کشیدن و حرف زدن، مثلا در مسئله لطف مرحوم طالقانی، کاشف الاسرار مرحوم طالقانی زمان فتح‌علی‌شاه قاجار بود، اون در مبحث لطف، در اون کاشف الاسرار، خود کاشف الاسرار کتاب خوبیه، به خصوص در مبحث لطف چه بحث پیش آورده و چه زحمت کشیده و چه خوب کسی بخواد بله به اون عمق گفتار جناب خواجه در تجدید برسه راجب لطف، مباحث لطف، مرحوم طالقانی در کاشف الاسرار چه زحمت کشید، به چه مباحث پیاده کرد. یا اون کتاب دیگر در نبوت، اونم به فارسی رحلی چاپ شده، قدما، اینا تو کتابخونه ها مختنم بشمارید، باز کنید، اسمش یادم نیست، در نبوت نوشت، خیلی خیلی کتاب سنگین نوشت، خیلی شدید. و یک کتاب دیگر رحلی بزرگ، زبدت المعارف، مال میرزا علی اکبر گویا اصفهانی، اون در اصول عقاید، در امامت، نبوت، توحید، اینها خیلی مردم بزرگی بودن و این کتاب ها خیلی ارزشمنده و اینها چاپ شده همه به رحلی چاپسنگی قدیم. ای چه بس این کتاب خونه ها پیدا بشه و داره گرد میخوره و هی به انتظار شما هستن که بله از این سفره ها انشالله. خیلی از این کتاب های فارسی اینطوری و قدمای علمای ما وزین سنگین نوشتن ارزنده. خب حالا اینها رو الان برای چی گفتیم دور شدیم آقا از بس؟ ما فعلا داریم این تنبیه وارد میشویم صحبت کنیم راجع به تنبیه، البته در مرتبه دوم به قصد ثانوی، همونطور که خواجه میفرماد بخوایم تیتر قرار بدیم تنبیه را، تنبیه درباره اثبات عقول، ولو به قصد ثانوی، قصد اولی همونطور که خواجه میفرماید برای نفی غرض است از مبادی عالیه، اما در مرتبه ثانی داریم وارد میشویم به اثبات عقول. و یکی از طرقی که راجع به اثبات عقول مفارقات را بخوایم اثبات کنیم اینه، در اون نمط سوم یه جایی که بحث بود درباره سهو و نسیان، اثبات عقل فعال، اونجا که درباره عقل فعال صحبت پیش کشیده بله که عرض کردیم مرحوم خواجه اون رساله را در اثبات عقل فعال از اینجا نوشته، یکی اون طریق بود. بله اینجاستش، بله نمط فصل 13 فصل 13 نمط سوم، اونجا برجشون دیم اشارتون فعنش تحیطن تزداد فر استفسار فعلم انکه چطور، که در شرط فرماشی فرمود اونوزم ارز کردیم که این همین برگیگر کتاب بنده هست، این یک مقاله، یک رساله کوچکی از جناب خواجه در اثبات مفارقات که عمده بحثش، اون زبده و خلاصه بحث خواجه در این مقالهش همین است که در نمط 13 اشارات خونده ایم و اشاره بحث اونه. منتها جناب خواجه تحلیلی فرمودن و این مقالم چاپ شده در اثبات عقل فعال از جناب خواجه در اون رسائل، مجموعه رسائلش، این رسائلش هم چاپ شده. ما اون وقت چاپ نشده بود، استنساخ کردیم داریم. این یکی اونجا و همون وقت که در همون فصل 13 نمط 3 بحث می کردیم، به حضور شریفتون عرض کردیم که رساله اثبات مفارقات فارابی، اون هم تو مجموعه رسائلش که در حیدرآباد دکن چاپ شده هست، اونم رساله خیلی شریفه که اثبات مفارقات، حالا اینطور در خاطر دارم، مثل اینکه 6 اونجا اقامه کرده راجع به اثبات مفارقات، اگر ذهنم اشتباه نکنه، و 6 اونجا اقامه کرد راجع به اثبات مفارقات و یکی از براهین خیلی شریف ایشون همان است که اون وقتم عرض کردیم که درباره اثبات مفارقات از این راه فارابی پیش آمده که نفوس مستکمله، نفوس بنده و جناب عالی، نفوس مستکمله در مسیر تعالی و ترقیشون مخرج میخوان، که اونها مخرجن، یعنی مخرج این نفوسن از نقص به کمال، اونها را از قبه به فعلیت میرسانن، میکشانن. اونی که این نفوس را از قبه به فعلیت میکشاند، از نقص به کمال میکشاند، او را میخواهیم. و اونجا هم به عرض رسوندیم که یک بارگی نگیم که خب چه احتیاج، خدا هست؟ نه خدا ما، نه کسی نمیگه نه خدا، نه، اما نمیشه بساط را برداری. یکی از فرمایشاتی که زود آدم تا بخواد بگه عقل، تا میخواد بگه مثلا نفوس و وسائط، اینها خیلی مثلا جنبه ایمانی و قدسش گل میکنه که خدا، خدا مگه از خدا، من نمیگم خدا نه، از خدا، اینها همه کار خداست، همین خدا مرسلات داره و خدا مدبرات داره و اینها رو نظم، رو حساب، و همه خداست، آفتابم که میدرخشد از اوست، اما این نور باید خداوند نور کجایی بدهد، باید از مجلای آفتاب بوده باشه، ایران، و از تأثیراتی که در مادون فلک قمر است، اینها، این باید از فعل و از انفعال عناصر و از آمد و شد تغییر اوضاع اجرام الوی و حرکات کجایی اینها بوده باشه. اینها برای اثبات بساطه، و نمیشه باید که بساطه برداشت همینجور یک بارگی گفت که مگر خدا، خدا چی کاره؟ همه کاره خداست، و هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. اما بیمار طبیب میخواد و طبیب دارو میخواد، دارو گیاه میخواد، گیاه آب میخواد، زمین میخواد، نور میخواد و هاکذا، و خداش داد خدایی میکنه، اما نه اینکه ما وسایط رو القا کنیم و خدا چی که خدا میگه، خدا البته خدا میگه، اما بر سر هر سفره بنشستن، سفره ها گوناگون باشه، خدا رزاق بود، باید چشم باشه ببینه، بینی باشه ببوید، و خیال باشد صورت بدهد، حس مشترک بوده باشه، لوح نفس باشه، قوه عاقله باشه، ادراک باشه، و اینها هم همینطور دافعه، جاذبه، جهاد، جهاد، جهاد دیگه، در این حال به حول الله و قوته اقوم و اقعاد و جهاد دیگه، و لا حول ولا قوته الا بالله، و خداش داد خدایی میکنه. و یکی از اون ادله ای که ما در اون، یعنی فارابی در اون سال اثبات مفارقات، از راه مخرج نفوس از نقص به کمال، که عقول مفارقات چینش نظام هستی رو حساب، رو علم الهی حق گزاف که نی، که یک بارگی ولی به تفره از مبدأ المبادی غنی به ذات بیاد مثلا به زمین، به عالم، از راه نداره، نمیپذیره، نمیشه اون تمثل نظام کلی به علم الهی، ولی اون این هست و جز از این نیست، و اثبات و وسائط و نفوس و مفارقات اینها منافات با توحید نداره. ارسلنا الرياح لواقه، بله، و باد بیاد و باران بیاد، ابر بیاد، اینها خب اون آثار متفرع بر اینها پدید بیاد و هاکذا. حالا اینجا داریم به نظر اولی نفی غرض از مبادی عالیه از مفارقات تامه به خصوص از مبدأ المبادی می کنیم، ثم بر این حرف متفرع می شود اثبات عقول، که اثبات عقول از ناحیه حرکات اجرام الوی، که اجرام الوی در حرکتشون اونها دارای نفس عاقلند، مثل انسان اونها دارای نفس عاقلند و نفس عاقله مرتبط به بدنشونه، که اراده جزئیه دارن مثل انسان، ارادات جزئیه دارن و ارادات جزئیه متفرع بر اراده کلیهشونه و اراده کلیه تعقلشون، توجه از ناحیه تعقل و توجهشونه به استکمالشون. مثل این که الان بنده و جناب عالی میگیم علم خوبه، این علم خوبه البته، و علم نور جان است، یفزه الله فی قلب من یشا، من یشا مستعد قابله، بر این البته این طوره، این کلیش درست، اما این تا به اراده جزئیه در نیامد فلون کتاب رو در دست نمیگیریم و فلون مدرس نمیرویم، این حالا با جزئی بشه مخصص میخواد، ولی صرف این که علم خوب است انسان را به یک مدرسه خاص و کتاب خاص و رشته خاص نمیکشاند، نمیرساند. اون هم همینطورن، اون هم مثل انسان تعقلات کلی دارن، که اون حسن مطلق خوبه، جمال مطلق خوبه، قربتن الالله خوبه، او خوب است و خوب است که همه او بشود و من و شما هم طوری بشویم که ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، این خوبه. و اون درس قبلی که با اون آقایان دیگه تشریف داشتم به ایشون عرض کردیم که آقایان و سروران من به این انتظار ننشینید که تا اشارات مثلا اون کتاب میخوندن فصوص، تا اون فصوص الحکم تمام بشه بعد اون کتاب تمام بشه بعد اون کتاب ببینیم این چی گفته اون چه گفته، الفاظ، عبارات، اصطلاحات درست صحیح در راه تکامل بوده باشی، اما از الان انسان قرآنی باشی و در پی فهمتونم باشی، در پی استعلاء وجودیتون باشی، بعد مزاج جواب میکنه، چشم خسته میشه، زانوها سست میشه، بدن نمیکشه، بهانه میگیره و مشکلات دنیا دور بر آدم میگیره، و الان وقت شماست. الان من این عرایض تقدیم میدارم، جسارت است به حضور شریف شما، خودتون هر یه خطیبید، مبلغید، عالمید، بزرگوارید، مربی هستید، فاضلید، زحمت کشیدید، از الان چانمون رو حفظ کنید، از الان جانمون رو حفظ کنید، از الان شب و روز خودمون رو بپایید، به انتظار کی میخوایم بوده باشیم؟ از الان انسان الهی بوده باشیم، انسان قرآنی بوده باشیم، لا یمسو الا المتحرون، و الا بعد مبادا کتلهای پیش بیاد، عادتهایی برای ما طبیعت ثانویه شده که نتونیم از اون طبیعت به در بیاییم، و اینطوری میشه آدم معتاد میشه به تبایی، اینجا خون میکنه نمیتونه در بیاد، و از الان خود تصمیم بگیرید که الهی آمدن به اینها هم باشه، سجده تون رو هم داشته باشی اینم باشه، حضورتون داشته باشی اینم بوده باشه، به این صورت و الا مشکل میشه. خداوند انشاءالله سر شما را به اسرار قرآن نورانی بفرماید انشاءالله تعالی. بقیه کم و زیاد بالاخره نشیب و فراز درست میشه، خدا رحمت کند بابا افضل کاشی را، افضل گلگو نشد، نکو شد که نشد، لب بیهودگو نشد، نکو شد که نشد، این همه بیهودگی ها هی کی رفت و کی آمد و کی خورد و کی برد و کی شد، اینها همین ها که جمع بشه دست سبزی خوردن که نشده برای ما، هر کدی خورد، لب بیهودگو نشد، نکو شد که نشد، منت کش خلق می شدی آخر کار، کارتون نکو نشد، نکو شد که نشد، حالا برای اونها که شد چی شده؟ حالا این سنگ و گلی را مثلا خیلی برد راشتن چطور؟ و یه عنوان مثلا کجایی، من چه میدونم جهات دیگه، حالا بچه جهر صحبت بکنیم که خدای نخواسته الفاظ ما مهمه اهانت و جسارت نبوده باشه، نکو شد که نشو. و اونی که باید بشود خیلی مهم اون است که مهمترین کار برای ما این است که خودمون رو درست بسازیم، که داریم به سوی ابد میرویم، خودمون درست بسازیم. در اون رساله سوال و جواب مرحوم میرزا قمی، خیلی از غنایم کتاب فارسیش، رساله فارسیش، سوال یا آقای نامه نوشت و اون دعوه قدیم، بله نایب الامام و حجت الاسلام و اون نامه های بله قدیم خیلی شیرین مینوشتن، چه میفرمایید درباره حافظ به سعدی که آیا اینها شیعه بودن یا سنی؟ و مرحوم میرزا خیلی جواب شیرین و خوش برایشون گفت آقا تو عجب آدمی بیکاری، تمام مشکلات تو حل شده، همه مشکلات همه کارها الان تمام درست شده، مونده که الان این عقده این مشکل برای شما مونده، هیچ کار نداری که حافظ سنی بوده سعدی سنی بوده یا شده، چه کار باید میرسی؟ و هیچ کار نداری تو، همه کارات مشکلات حل شده و از این سوالاتی که ما داریم سبتاشون. خب دیگه ببخشید، حالا میخواییم راجع به اثبات عقول از ناحیه حرکات افلاک، اجرام علوی که اونها نفس عاقله دارن و دنبال کمالشون هستن، اراده دارن مثل انسان، از این جهت اثبات عقول کنیم. تنبیه هم و تبین لکه در نمط سوم، آخر نمط سوم اونجا عنوان فرمود که اشارتون حرکت الجسم الاوله بالاراده لیست لنفس الحرکه، از فصل 28 به بعد رو نگاه بفرمایی در نمط سوم اونجا، و تبین لکه ان الحرکات السماویه قد تتعلق به ارادت ما کلیه مثل انسان، و به ارادت جزئیه مثل انسان، که اون اراده کلیه مخصص میخوره میشه بعد جزئی و راه خاصی را پیش میگیرن. و تعلمو بعد حرفش میزنیم که ان مبدع ارادت کلیت مطلقه، مبدع اراده کلیه مطلقه اولا، یجبو اون مبدع یجبو ان یکون ذاتن عقلیتن مفارقتن. خب حالا که ذات عقلیه و هست با مبدع اراده اینطور بوده باشه، مبدع اراده کلیه باید ذات عقلی بوده باشه، این دو جوره، مبدع این اراده باید ذات عقلی باشه، منتها ذات عقلی دو جوره، ذات عقلیه یعنی جوهر عقلی، این جوهر عقلی که مبدع اراده کلیه، یه وقت مثل نفوس ماست که اون اراده کلیه از ناحیه همین ذات عقلی ما، جوهر عقلی ما پیش آمد، اما جوهر عقلی است که به طور مطلق به فعلیت نیست. مبدا اراده کلیه هست، چون اراده کلیه را باید قوه عاقله داشته باشه، قوه عاقله را باید جوهر عقلی داشته باشه، پس این اراده کلیه ما از جوهر عقلی هست، از ذات عقلیه هست که نفس ناطقه ما باشه، منتها باید این مبدع اراده کلیه که جوهر عقلی است، این جوهر عقلی رو دو قسم کنیم، بگیم یک جوهر عقلی که استعداد در او راه ندارد که مستکمل باشه مثل مفارقات، دائمت الوجود مفارقات، یکی اون ذات عقلیه‌ای که مبدع اراده کلیه هست علاوه بر این که مستکمل هم هست، یعنی تمام جا اراده شدن جوهر عقلی هست. حالا تفسیر، فإن کانت مستکملت الجوهر به فضیلته ها، خودش یه ذات عقلیهی بوده باشه، جوهر عقلی بوده باشه که دیگه هیچ احتیاجی به کسب نداره، خودش بالفعل سمده، بالفعل امکان استعدادی در او راه نداره، مستکملت الجوهر به فضیلته ها، اگر چنین جوهری باشه، لم یسحب ها فقرون، به خلاف نفوس ما که مبدع اراده عقلیه هست، اما چون مستکمل جوهر به فضیلتی ها به ذاتی ها نیست، این را صاحبها فقرون، لذا این شب و روز به دنبال دویدن و استاد و کتاب و مطالعه و حضور و مراقبت و عبادت و اینا، چون علم و عمل هر دو هر دوشون مکمل انسان هست و انسان به این دوتا بال داره تیران میکنه. خب حالا اگر چنانچه اون ذات عقلی مفارق این طوری باشه، یعنی لم یسحبها فقرون باشه، درباره اراده او با چی بفرمایید؟ اراده چگونه اراده است؟ باید بفهمید اراده اناییه، لم یسحبها فقرون دیگه، اراده اناییه که اراده را در موکن اونها واقعش را بکاویم و بشکافیم میشود علم اونها، که دیگه اونها اراده زایده بر ذات نیم. فکانت یعنی اینی که مستقل جوهر هست به ذاته، فکانت برای او، فکانت ارادتون، چگونه اراده؟ مما یشبهون عنایت المذکوره، یعنی قرض و اراده زایده و استکمال در اون راه نداره. میشه باید مثل همون بحثی که تالان داشتیم در این نمر، فکانت ارادتون مما ارادتون از این ذات عقلی کذایی مستقل جوهر، فکانت ارادتون مما یشبهون عنایت المذکوره، همینجور که یشبهو میخونم اهلشون گاهی میشنوم که میفرماین که اهل نمیدونم المالو یشبهو به صاحبه و یا نمیدونم البلدو یعنی یشبهو، میشنوم گاه گاهی بله قبل یشبهو مما یشبهون عنایت المذکوره. خیلی خوب بله آقا، نه اینطور که خوندم ما تصحیح شده، ما خط زدیم. فکانت بله ارادتون، بله صورت ظاهر عبارت با اون هوی چیز کذایی وقت میده به لحاظ جوهر مستکمله، با لحاظ جوهر باید بگیم به اضافه کسب تشکیل کرده، شکار کرده، ذات عقلیه اینا، اما عبارت نسخه تصحیح شده فکانت ارادتون مما یشبهون عنایت المذکوره است. دروغ و انت تعلم ان المراد الکلی لیس مما یتجدد و یتسرم، بله مراد کلی تجدد و تسرم نداره، باید مخصص بیاد، مشخص بیاد، اون کلی بشه جزئی، حالا کتاب خاص، راه خاص، مدرسه خاص، وضع خاصی را پیش بگیره. و انت تعلم ان المراد الکلی لیس مما یتجدد و یتسرم و علن غطائن او علت تسالن، چون در اون تجدد راه نداره که انقطاع بیاد، اتصال اینها راه نداره، انقطاع اتصال مال اراده های جزئیه. بل اما یکونه اون مراد کلی محصلت طبیعه او معدومه ها، یا یک پارچه علم است همون ذات عقلیست و یک پارچه علمه، یا نه چیز خبری نیست و نیست این موضوع نیست به انتفاع موضوعه، یا باید بفرمایید نیست یا محصل و طبیعه هست، محقق و طبیعه متحقق است برای خود، علم محضه. بل این دیگه تجدد در او راه نداره، تجدد امور جزئیه میخواد. ول امور دائمه لا یجوز ان یقال لم یزل شیء لها مفقودا، این ول امور دائمه اشتباه نشه با این امور دائمی که اینجا میگیم، الفاظی که این امر دائمی، اینها اینجا همه چی متجددن، این امور دائمه به قرینه مقام که راجع به ذات عقلیه هست و خواجه هم در شرح تذکر میدهد، ول امور دائمه یعنی عقول مجرده محضه، موجودات دائمه الوجود، اونها مفارقات نوریه، ول امور دائمه اون مجردات محضه، اون عقول مفارقه درباره اونها لا یجوزن یقال لم یزل شیء لها مفقودا ثم حصل، راه نداره که برایشون چی نداشتن، چیزی را فاقد بودن، ثم حصل، راه نداره. یا بفرمایید اینطور ولا یجوز ایزن ان یقال لم یزل حاصلا و هو مطلوب، اینم راه نداره، اگر حاصل است و هو مطلوب یعنی چی؟ تحصیل حاصل، حاصل دیگه، حاصل مطلوب نمیشه، درباره اونها اینها راه نداره. البته حاصل مطلوب بوده باشه در دیگران هم راه نداره، اما اولی که فاقد شی بوده باشن در اونها به هیچ وجه راه نداره، در اینهایی که در راه تعالی و ترقی هستن مفارق محض نیستن راه داره. خب پس چگونه است اون لایجوز اون لایجوز درباره این امور دائمه؟ بل کل و کمالاتها حاضرتون حقیقیتون لیست جزئیه. جزئیه مربوط به امور جزئیه، نه به مرسلات و مطلقات. ولا ظنیه ولا تخیلیه. ظنیه تخیلیه مال کجاست؟ ظنیه بله در همین منطقه اشارات، همین کتاب دست شماست، اون اوائلش که علم را ما بیاییم و بحثش و حرفش اینا پیش کشیده، شعبی شد از علم زن شده تخیل از این آگاهی ها. اما علم زلال، علم زلال نیست. اگر علم زلال بود که زن نبود، تخیل نبود، علم زلال. معلومه که روی این علم حجاب آمد، پرده آمد، ماده آمد، بله این گونه امور او را از اون روشناییش، از اون زلال بودن و خلاصه بودن و ناسع بودنش باز داشت. حالا شده زنی، شده خیالی، بر اصلا این حجاب ها، گرد و غبار ها، این غشا ها، بله اینها که پیش آمده، قطاها پیش آمد، اینها او را زنیش کرده، او را تخیلیش کرده. خب این زن و تخیل از ناحیه چی پیش میاد؟ همه از ناحیه ماده. اونی که حجاب است ماده است. و حرف فارابی رو از مدینه فاضله در نمط سوم به عرض رسوندیم یه وقتی که ایشون در نمط سوم فرمود این تجرید، این تقشیه، این تقتیه، تعریه، این حرف ها که میگوین همه این است که ما این حجاب های مادی را از این معنا برکنار کنیم، بشه معنا زلال، بشه صاف. و اونها که عقول هستن، مفارقات هستن، معانی زلالن، علم محضن، علم مطلقن، حجاب ندارن که تعبیه بشه، حجاب ندارن که زن و خیال در اونجا راه پیدا کنه. زن و خیال از راهی ماده پیش میاد که حجاب شده، پوشاک شده برای علم و این را پوشنده، محدودش کرده، تیرش کرده، حالا شده زن، شده خیال که زلالش رو نمیبینی. در اونجا این حرفا راه نداره، در مفارقات مرسه. بل کل کمالاتها حاضرتون حقیقیتون لیست جزئیتن ولا ظنیتن ولا تخیلیتن. خیلی خوب فرمایش دیگر. و لیست نسب و امثال ما ذکرناه الی الاجسام السماویه نسب نفوسنا الى اجسامنا فی ان یحصل منها حیوان واحد کما علیه حالونا لان نفس الواحد منا مرتبطتون به بدنهی من حیث و تتممهی لتطلب مبادی الکمال منهو ولولا هازا لکانا جوهرین متباینین. خیلی خوب. حالا الان این فرمایش آقا عنوان میشه، بعد پخته تر میشه و حرف در پیرامونش اول بحثه. حالا شیخ میفرماد که نسب نفس فلکی با بدن فلکی آیا مثل نسبت نفس ما با بدن ما؟ اینطوری نیست. الان اینطوری نیست، برای اینکه ما به نفس و بدن یه هویت ساخته شدیم. این یک هویت، حالا اینجا شیخ بله خوب پیش آمده، یک هویت ساخته شدیم. و اون تعبیر شیرین تر و دلنشین ترش اون که در اسفار و منظومه و اینجا خوندید، چه بدن عرض کردیم، چه مرتبه نازله نفس است. یعنی این بدن روح متجسده، روح متجسمه، روح متحرکه. این بدن، بدن مرتبه نازلشه. اگر میاییم به صورت خطابی حرفای میزنیم، خطابیه. خبر داری ای استخوان قفس که جان تو مرغیست نامش نفس، مثلا سعدی. در اینها خطابیه در بحث، و الا به صورت قفس و بعد مرغ جان بوده باشه، جان بوده باشه نفس، اینها بله. و در مقام خطابه، چون مرغ از نفس قفس رفت و بکسست قید، دگر ره نگردد به دام تو سی. اینها فرمایشات خطابی و اقناعی مقام پندواندرزه، اما برهانیش نخیر. برهانیش بدن مرتبه نازله نفسه، یعنی جناب عالی یه هویت واحده هستی، این یه هویت انسانی، این انسان هم طبیعیه، این انسان هم خیالیه، مثالی متصلیه، این انسان هم عقلانیه، این انسان هم فوق مقام تجلی عقلی داره، این انسان هم انسان الهیه به یده ملکوت و کل شی، و در هر مرحله یک حکم دارد و همه را به یک انا نسبت میدهد. من راه میروم، من تخیل کردم، من تفکر کردم، من تعقل کردم، من سیدی در ملکوت آسمان ها با ماورای طبیعت کردم، من سر از عالم جبروت برآوردم، و من و من و من ابی تو این در ربی و تیمونی و یوسفینی، همه به یک انا منصوبه. این یک انایی است که ممتد من الفرش الی فوق العرش. این تو حالا اینجا ما یه حقیقتی اگر نبوده باشه، دو چیز پهلوی هم که یک هویت یک واحد درست نمیشه، یه حقیقت درست نمیشه که ما بیاییم بله یه موجود الف به نام روح، بی به نام بدن، این دو پهلوی هم قرار بگیرن که یک چیز درست نمیشه. ما اینجا روح و بدن ما این طوره که بدن آلت استکمال نفسه، که در تعریف نفس فرمودید چه کمالان اولو لجسم طبیعی عالیه، بله عالیه، که لکل کمالان اول جسم طبیعی عالیه چی بالقوه، بله کمال اول لجسم طبیعی عالی بله چه بالقوه میفرمان. خب این که اون افعال او و طبیعی بلاغا نه کمال اول لجسم طبیعی لکل جسم طبیعی عالی زی حیاتی بالقوه، بله زی حیاتی، بله حالا این که بله زی حیاتی بالقوه که در باره جسم اینجور تعبیر کردیم. خب حالا اینی که جسم عالیه طبیعیه به کل جسم عالی زی حیات بالقوه فرموده اید، این جسم عالی زی حیات بالقوه تو تعریفشو در اول نمط سوم برز رسوندیم، این رو در باره انسان میاریم. آیا به همین وزان هم در باره فلک باید بیاریم؟ اینجا الان شیخ میفرماید نه، نسبشون، نسب تعلق نفوسشون با اجرام الویه مثل اون نحوه تحقق بنیه ما که از نفس و بدن کجاییست به این صورت به این نحوه نید. حالا الان فرماش این تا دنبال کنیم بحث رو. بله و لیست نسب و امثال ما ذکرناه و الال اجسام سماویه، نسب نفوسنا الى اجسامنا در چه جهت لیست؟ فی ان یحصل منها حیوان واحد، که از این اجسام و نفوس، منها دارید منهما، منها خیلی، که از این اجسام و نفوس بیاد حیوان واحد تشکیل بشه، بعد به طوری که بدن بشه مرتبه نازله نفس. اونطور از کردیم اینطور نیست، کما علیه حالونا ما اینطوری هستیم. چرا کما علیه حالونا؟ چرا؟ لأن نفس الواحد منا مرتبطتون به بدنه، بلکه لطف می فرمایید و باید بالاتر از این تعبیر گفت، نه مرتبطتون به بدنه. اینطور شد آقا دیگه، چون ما بدنی نداریم که بگیم باز بدن یه چیز و نفس مرتبطتون به بدنه. اصلا بدن نیست مگه مرتبه نازله همین حقیقت، اینی که بدن باشه و مرتبطتون به راه نداره. ما به الفاظ مجازی ممکنه یه مجسمه رو ببینیم بگیم این بدن، یه مجسمه، یه سنم، یه بت، یه سنت به صورت انسان تراشیده شده، ولی اون وقتا این مجسمه های بت ها فراوان بودن، چهار راه ها و خیابون ها و همه جا بودن، حالا برداشتن. بله خب حالا این مجسمه ها رو آدم ببینه خیال کنه که این آدمه، این بدن آدمه، بله حالا خود روحش آدم نبود تا بدنش آدم باشه. حالا این که میگی بدن، این بدن نیست، این بدن اونیست که مرتبه نازله نفسه که آثار روح در اون پیاده شده است. لأن نفس الواحد منا مرتبطتون به بدنه من حیث تتممه، که به این بدن تمامیت پیدا کنه، به کمالش برسه، لتطلب مواد کمال را منه. و لولا هازا، این هازا را مشار علیه را مصدر مرتبطه بگیری، نه اینکه فرمودید لأن نفس الواحد منا مرتبطتون به بدنه. و لولا هازا، یعنی لولا هازل ارتباط، لولا هازل ارتباط لکانا، لکانا پس نفس و بدن بود بده باشن جوهرین متباینین، دو جوهر متباینین پهلوی هم قرار گرفته، یه واحد درست نمی کنن که. خب حالا اینجا انسان، حالا چرا فرمودید که نسب نفوس اجرام الوی با نسب نفوس ما با ما با بدن ما نیست؟ و اما نفس و سما فهیه اما صاحب ارادت الجزئیه با الف لام، که الارادت الجزئیه مسبوقیم، حرفش زدیم که مشابرینن صاحب اراده جزئیه، در آخر نمط سوم حرفش شده که شیخ از ایشون فاصله گرفته به عنوان فیه سران، که اونها قائل به اراده جزئی بودن اما نفوس فلکی دارای نفس کلی هم بوده باشند، به این معنا دارای قوه عاقله، یعنی اون جوهر عقلی که مبدع اراده کلی هم باشه داره، ظاهر مشروع متأخر نه. و شیخ از اونها فاصله گرفت که آری، لذا فهیه اما صاحب ارادت الجزئیه علی ممشی المشاء او صاحب ارادت کلیت، بله اینجا به صورت نکره که ما میخواییم بگیم، یعنی شیخ میخواد قائل بشه که نفوس سماوی مثل نفوس انسانی هم دارای اراده جزئی، هم دارای مبدع اراده کلیه، به این صورت که تتعلق بها لتنال این نفوس فلکی ضربن من الاستکمال امکان. دیگه باز این امکان برای چیه؟ نمیخواییم الان با طرف در بیفتیم، بله چون الان آقایان مشا بینشون همچو مسلمه که اجرام الوی نفس کلی مبدع عقلانی ندارن، نفوس ناطقه ندارن، نفوس اراده نفس جزئیه دارن، لذا الان نمیخوایم بشورانیم و شوراندن افکار اینا خیلی کار آسانی نیست، یه امکانی میاریم برای مبادا تتعلق به حال تنال ضرب من الاستثمار امکان و فیه سرون، به همون فرمایش خودشون که بله میخواد فاصله بگیره، نه خیر به همین اندازه ما اکتفا نمی کنیم که دارای نفس ناطقه هم هستن، یعنی جوهری که مبدع اراده کلی باشه مثل انسان اون هم دارا هستن. الکلام الکلام، انسان نفس ناطقه مجرده دارد و به تعلق به بدن و جزئیات امور ارادات جزئی بر متفرد میشه، همین حرف رو در اجرام الوی بیاورید و اونها هم به حرکاتشون مستکمل هستن. این خلاصه برماشه شیخ که میخواد بر کرسی بنشونه. قال الفاضل الشارع الشیخ اثبت العقول فی هذا، وقت شده؟ وقت هم شده؟